بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، در همین قسمت آیه تا به حال به احتمال داده شده. احتمال اول این بود که این قصد بصر کنایه از ترک نظر مطلقا. دوم، قصد بصر به معنای مجازی استعمال شده، مراد عدم طمع فی المرأة است که طبق این معنای دوم ترک نظر منحصر می شود به اون جایی که نظر از روی شهوت و تلذذ باشه، و معنای سوم عدم تحقیق که مراد این است که نظر استدلالی به زن نشه. حالا باز ما یه قرائنی بر هر کدامی که از این معانی ذکر کردیم، برای این که به نتیجه برسیم باید ببینیم این کلمه من در من افسارهم این معناش چیه. در مورد کلمه من مجموعاً چهار احتمال رو بیان کردیم. احتمال اول این من زائده باشه و شاید برخی از مفسرین هم که تصریح کردن به اینکه این من زائده است، گفتن در همین قرآن در همین ماده قرد گاهی با من آمده و گاهی بدون من آمده. وقزوز من صوتک داریم، ان الذين یغضون اصواتهم هم داریم. این رو شاهد گرفتن برای اینکه این من زائده است. ما جواب دادیم که چون در خود این آیه بعد از کلمه افسار فروج آمده، در فروج کلمه من ذکر نشده، در افسار ذکر شده، این یه قرینه واضحی است بر این که این من در خصوص این آیه شریفه من زائده نیست. البته میدونید یک مبنا در باب تفسیر قرآن است که برخی قائلند به این که اصلا ما حروف زائد در قرآن کریم نداریم، هر حرفی یک معنایی بالاخره مورد نظر خداوند هست. پس این احتمال که این من زائد باشه، این رو نمیشه تشبیه کرد به این که چون در آیات دیگر این چنین آمده، پس اینجا هم این من باید من زائده باشه. در این آیه قرینه روشن وجود داره که من زائده نیست. احتمال دوم این که این من برای جنس باشه، این هیچ شاهدی برش وجود نداره. احتمال سوم هم که من که در معنای لغویش آمده لابتداء الغایه، بگیم اینم لابتداء الغایه باشه، لابتدا باشه. لابتدا یعنی ابتداء شروع قد بسره. این احتمال ولو اینکه با معنای لغوی من سازگاری داره، اما اشکال این است که خب بعد از بسر، بعد از بسر چی؟ ما بعد از بسر چیز دیگری نداریم که قد در اون معنا داشته باشه. در مورد نظر مرء به اجنبی مرء به اجنبیه ما بصر داریم، قصد البصر داریم، یا قصد البصر لازمه یا لازم نیست. غیر از بصر چیز دیگری که بگیم از بصر شروع میشه، بعد چی؟ اونجا که تعبیر به در مورد فروش تعبیر به حفظ الفرجه، قصد الفرج که نیست که. علایانه این معنا اشکالش این است که ما غیر از بصر دنبال چیز دیگری نداریم که بگیم از بصر شروع بشه. این احتمال در کلمات مرحوم علامه رضوان الله علیه در المیزان آمده، ولی مواجه با این اشکاله. بهترین احتمال که به تصریح بعضی از مفسرین امامه، جمیع مفسرین و اکثر مفسرین قائل شدن که از که این من رو من تبعیضیه بگیریم، یقضو من افساره. خب حالا اینجا تبعیضم اگر بخواییم معنا بکنیم، باز احتمالات متعددی در خود تبعیضه. خوب دقت کنید، تا به حال برای من چهار احتمال ذکر کردیم. احتمال چهارم که من برای تبعیضه، خود این شاید حدود شش احتمال در این تبعیض باشه. احتمال اول این که بگیم مراد این است که چشم رو ببندید اما حرمم الله. تبعیض به لحاظ اون منظورون الیه، یعنی اون چی که بهش نگاه میکنید، اگه حرامه چشمتون رو ببندید، اگر حلاله باز بکنید. این یک احتمال. یقضو من افسارهم اما یحرم، از اون چه که حرامه. اشکال این احتمال این است که خب خیلی از محرمات هست که نگاه کردن رو اشکال نداره. آلات قمار از محرماته، خمر از محرماته، اینا نگاه کردن به اینها که مانعی نداره. نمیشه گفت آیه میفرماید از اون چه که حرامه چشمتون رو ببندی، از اجنبیه گرفته و سایر محرمات. این اشکالش واضحه. احتمال دوم این است که مراد تبعیض در کیفیت رؤیت باشه، یعنی بگیم یقضو من افسارهم در موردی که برای تلذذ و شهوته، اما اون جایی که برای تلذذ نیست این اشکالی نداره. این احتمال که تبعیض به لحاظ کیفیته، اونجایی که برای لذت نگاه میکنید یا غزو، اونجایی که غیر لذت اشکال نداره. خب این احتمال اشکالش این است که لازمه این احتمال اینه که اگر کسی به زن، به بدن زن نگاه کنه من غیر لذتن، بگیم آیه میگه اشکالی نداره، در حالی که ضرورت دین هست که ما به ضرورت دین برامون روشنه که نگاه به بدن زن، بدن زن ولو من غیر لذتن اشکال داره، نگاه به موی زن ولو من غیر لذتن اشکال داره. این آیه میگه یقضو من افساره، یعنی هر چیزی که برای لذت حرامه. نه، اونجایی که مواردی هست ولو لذتم نباشه نظر مسلم حرامه به ضرورت دین. احتمال سوم در تبعیر این است که همون که قبلا هم گفتیم این است که نظر استدلالی نکنیم، اما اگر نظر غیر استدلالی اشکالی نداره، تبعیض از حیث استدلال و عدم استدلال. اون روز معنا کردیم، گفتیم برخی از بزرگان این معنا رو احتمالش رو دادن که یک قضوم افسارهم، معناش این است که وقتی با زن اجنبیه دارید مواجه میشی، نظر استقلالی که خود زن رو بخواهید ببینید نکنید، اما اگر نگاه رو میکنید دارید صحبت میکنید، قصد اولیه شما تکلم با او هست، معامله با او هست، گرفتن یک شیئی از او هست، حالا طبعا نگاه به عرض می شود او می شود که اشکالی نداره. نگاه استقلالی حرامه و نگاه غیر استقلالی اشکالی نداره. این معنا اشکالش این است که با معنای لغوی قصد سازگاری نداره. قصد به معنای نقصان البصره. نقصان البصر بین استقلالی و غیر استقلالی چه فرقی میکنه؟ بگیم که خب یک مردی داره تکلم میکنه با اجنبیه، نظر استقلالیش صحبت کردن با او هست، اما به بدنمون هم داره نگاه میکنه به طبع. آیا یعنی اشکال اصلی اینه، آیا وقتی نظر غیر استقلالی شد عرفاً و لغتاً قصد البصر صدق میکنه؟ خیر، قصد البصر نکرده. حالا اگر یک زنی، فرض کنید یک زنی رفت پیش دکتر بخواد ببینه که عرض میشود که آیا مریض یا نه، قلب او رو بخواد معاینه کنه، حالا اگر به نظر طبعی به عورت او نگاه کرد بگیم اشکالی نداره. لذا این تفکیک بین نظر استقلالی و عالی اشکال اصلش این است که اصلا با معنای قصد سازگاری نداره. قصد البصر نشده، چه اونجایی که نظر استقلالی کسی میکنه چه اونجایی که نظر عالی کسی میکند، قصد البصر صدق نمی کنه.
کنایه
از کیه؟ کنایه از کی؟ حالا این هم احتمال بعدی هم عرض میکنم. این تبعیض به معنای نظر استقلالی و عالی، این هم گفتیم که قابل قبول نیست. احتمال چهارم در تبعیض همونی بود که اون روز باز گفتیم، عرض می کنم که بله اونم به همین استقلالی برمی گرده، این که انسان تحقیق نکنه و خیره نشه، اون هم به همین نظر استقلالی برمی گرده و عالی که جوابش دادی. احتمال دیگر در تبعیض از حیث تعمد و عدم تعمده. یعنی بگیم اگر کسی نگاهش به زن افتاد این اشکالی نداره، اما اگر خودش عمدن نگاه کرد این حرامه. یقظوم افسارهم یعنی نگاه تعمدی به زن نکنید. و شاید در برخی از روایات هم که وارد شده که انز رسول اولا لک نظر اول اشکالی نداره، این روی همین جهت خود باشه، که مراد این است که کسی تعمدن و عمدن عرض می شود نظر نکنه. خب این احتمالاً شاهدی برش وجود نداره. آیه می فرمد کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، اون نظر غیر عمدی که اصلا نظر نیست، با اون اصلا صدق نمی کنه که نظر سهوان، نه همجور نظر او افتاده به او، صدق نظر نمی کنه اصلا. این یک فعل اختیاریست، ان عمدن هست، در همین دایره فعل عمدی ما باید تبعیض رو معنا بکنیم، بگیم کدام عمدیش اشکال داره، کدام عمدیش اشکالی نداره. احتمال آخر احتمالش که در کلمات مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک جلد پنجم صفحه 243 آمده، ایشون هم فرمودن فإن کلمة من ظاهرتون فی تبعیض، قبول کردن که من ظهور در تبعیض داره، و ظاهر و کونه به لحاظ المتعلق، ظاهر این است که این تبعیضم به لحاظ متعلقه. وقت متعلق و چی گرفته ایشون؟ ایشون متعلق رو فقط عورت قرار داده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، می‌فرماید آیه در مقام نهی از نگاه کردن به عورت، مؤمن حق نداره به عورت عرض می‌شود مؤمن دیگر نگاه بکنه، و مؤمن هم حق نداره به عورت مؤمنه دیگر نگاه بکنه، و هر مردی هم حق نداره نسبت به عورت اجنبیه نگاه بکنه، و هر زنی هم نسبت به عورت مرد اجنبی. آیا اگر ما تبعیض رو اینطور بدیم، بگیم آیه میفرمد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی غض بصر کنن و ترک نظر کنن نسبت به فرج دیگران، نسبت به عورت دیگران، و این و یحفظوا فروجهم که بعد آمده، این رو قرینه بر همین معنا قرار دادن کسانی که این احتمال رو گفتن، این و یحفظوا فروجهم را مکمل این یغضوا من ابصارهم قرار دادن، یعنی این مؤمن نگاه به عورت دیگری نکنند و دیگران هم فروج و عورت خودشون رو حفظ بکنند، که تبعید از جهت متعلقه. یعنی آیه نمیخواد در مقام این نیست که بفرماید که به بدن زن، به موی زن، به وجه و کفین زن، به قدمه این زن نگاه نکن، آیه این اصلا نمیخواد بگه. آیه فقط در مقام نهی از نظر به عورت و فرد دیگرانه، اما نظر به بدن زن اجنبی حرامه اون آیات دیگر دلالت داره. این آیه فقط در این معنا دلالت داره. اون وقت از همین جا پس ملاحظه فرمودی کلمه من در آیه چهار احتمال درش هست، زائده من برای جنس لل ابتدا و من تبعیضیه، و ما در خود تبعیض پنج احتمال دادیم. تبعیض به لحاظ چی؟ حالا از همین جا ما منتقل به این بحث میشیم، میگیم خب حالا قصد البصر هر چی میخواد باشه، من هر معنایی میخواد داشته باشه، بالاخره متعلق این قصد البصر در آیه ذکر نشده. خدا میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یعنی او رو درست کردیم این یغضوا جزای یک شرط محذوفه، این تقل لهم غضوا یغضوا، اگر توی پیامبر به اینها امر بکنی که چشم خودشون رو بپوشونن اونا میپوشونن. خب حالا چشم خودشون رو میپوشن از چی؟ متعلق چیه؟ اینجا چهار احتمال مجموعا داده میشه. احتمال اول این است که بگیم حذف المتعلقه یدل علی العموم، هر جایی یه متعلقی حذف شد حرم عرض می شود علیکم الدم، مثلا حرم علیکم المیته، وقتی متعلقش حذف شده شما در مقاصد محرمه این تعبیر رو زیاد از فقها شنیدی، در این آیاتی که متعلق حذف شده می فرماین ما یه قاعده داریم حذف المتعلقه یدل علی العموم، از همه چی در تقدیر گرفته میشه یک معنای عامی، ولذا وقتی میخوان بگن حرمت علیکم المیته خوردنش حرامه، به این آیه تمسک میکنن، معاملش حرام و باطله، معاملش حرمت تکلیفیه داره، به همین آیه تمسک میکنن به استناد این که حذف المتعلقه یدل علی العموم، یا حتی نگهداریش حرامه به اطلاق حذف المتعلقه یدل علی العموم تمسک میکنن. ما در بحث فقه در بحث مکاتب محرمه گفتیم این قاعده هیچ اساسی نداره، این یک تعبیر است در کلمات ادبا بوده، از کلمات ادبا کم کم به استدلالات فقهی فقها وارد شده و اصلا این قاعده از قواعدی است که لا اصل لها، و اگر در یک موردی یک متعلقی رو متشمل حذف کرده و نیاورده و اراده عموم کرده قرینه وجود داره، قرینه از عنوان مورد خاص، ما به صورت قاعده چنین قاعده رو اصلا قبول نداریم. پس حالا که این قاعده رو انکار میکنیم میگیم پس چی باید در اینجا باشه؟ میگیم المتعلق المناسب حرمت علیکم المیته متعلق مناسب اکل میته، در بعضی جاها یک فعل باید در تقدیر گرفته بشه غیر از اکل، در بعضی جاها خود اکل باید در تقدیر گرفته بشه، از راه مناسبت حکم و موضوع باید یه متعلق مناسب رو ما در نظر بگیریم. خب حالا میگیم در مانعنوی متعلق مناسب چیه؟ میگیم تردید نیست اینجا بحث مرد با زنه، متعلق مناسبش زن هست. حالا این زن قضو من ابصارهم، احتمال اول این است که اصلا به زن حق نگاه کردن نداری، به هیچ قسمتی از بدنه حتی وجه و کفه، برخی از فقهات قائلن به این که وجه و کفه این استثناء نشده، یکی از ادلهشون همین آیه شریف هست قضو من ابصارهم، به زن حق نگاه کردن نداریم، حتی به وجه و کفه اینش، حتی به سیابش، حتی به لباسی که زن پوشیده حق نگاه کردن نداره. این یه احتمال. احتمال دوم یه درجه کمتر هست، بگیم به زن و وجه و کفینش نمیشه نگاه کرد، اما زینت زن، لباس زن، اینا مانعی نداره. احتمال سوم باز یه درجه پایین تر، بگیم متعلق یقص نور ابصار هم، یعنی بدن زن و موی زن، اما وجه و کفین رو شامل نشود. و احتمال چهارم همین احتمالیست که مرحوم آقای حکیم قدس سره دادن، چه بیاییم بگیم متعلق در اینجا عورته. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، قد بصر بکنن از عورت یکدیگر و یحفظوا فروجهم، فروجشون رو حفظ بکنن. خب حالا ما باید ببینیم که این چهار احتمال در متعلق، در خود این که قصد بصر مراد چیه؟ یکی این که گفتیم کنایه از ترک نظر است مطلقا، دوم این که عدم و طمع فی المرأة، سوم ترک نظر الاستقلالی. و این معنای چهارم مرحوم آقای حکیم هم باید اضافه بکنیم که یک و زوم افسار هم، یعنی قضل المطر از عورت. و شما بید این آیه شریفه چه احتمالاتی درش وجود داره و ما باید دونیم بالاخره بر کدام یک از این احتمالات یک قرینه روشنی داریم تا عقد به اون قرینه بکنیم.
روایت
داریم که همه کلیه ها رو نه آره اینجا به قرینه فرض این عورت همون عورت به معنای اخصه، نه به اون معنایی که المرأة کلها عورت. خب اینجا یک دو سه تا روایت وجود داره که برخی هم به خاطر این دو سه تا روایت اصلا دیگه گفتن همین نظریه مرحوم آقای حکیم درسته، آیه نمیخواد بگه اصلا نظر کردن به زن حرامه. تا شما بیاید مسئله وشب و کفین رو از اطلاقش بفهمید، آیه میخواد بگه چشمتون رو ببندید از عورت دیگران و فرج دیگران، یعنی به دیگران میگه نگاه نکنید، خود دیگران هم باید خروجشون رو حفظ بکنن. و گویا حالا در همون صدر اسلام مخصوصا، حالا این رو باز باید دنبال کرد، حالا این چنین نبوده که عرض می شود برای استفاده و قضاء حاجت یه جای کاملا مسلولی باشه، برای قضاء حاجت می رفتن یه خود فاصله می گرفتن از مردم، ولی قابل رویت بوده، می دیدن که این شخص نشسته داره قضاء حاجت می کنه، خیلی هم رعایت نمی کردن در این که فرضشون محفوظ بمانه و در انظار دیگران هم رویت می شود. آیه این رو میخواد بیان بکنه، یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. حالا آیا این معنا درسته یا نه؟ چند تا روایت داره که حالا دیگه وقت گذشته، من آدرس این روایت رو عرض میکنم، اصول کافی جلد دوم صفحه 35 اونجا ذکر شده، در من لا یحضر الفقیه جلد دوم صفحه 627 روایات آمده. آیا این روایات خیلی مهمه برای ما، ببینیم ما از این روایات استفاده می کنیم که این آیه فقط متعلق از ذوالبطر عبارت از عورته یا نه؟ انشاءالله فردا عرض می کنیم. صلی الله علیه.